صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس.
به گوش تا باشی آگاه، تا باشی هوشیار، تا باشی بیدار.
دوستان نازنین، برنامه امروز به فلسطین اختصاص داده شده و در این رابطه با جناب نجات که کارشناس امور فلسطین هستند گفتگویی میکنیم و در این رابطه اطلاعاتی رو از ایشون خواهیم گرفت.
درود بر شما جناب نجات.
سلام عرض میکنم.
از اینکه دعوت ما رو برای این گفتگو پذیرفتی سپاسگزارم. جناب نجات، همجور که شما خودتون در جریان هستید،
دولت اسرائیل اعلام کرده که بر اساس طرح ترامپ در این معامله قرن که اسمشو گذاشتن معامله قرن، به زودی بخش‌های مهمی از باقی مانده اراضی متعلق به فلسطینی‌ها رو ضمیمه خاک اسرائیل خواهد کرد. این کار که برخلاف تمام قوانین بین‌المللی است، از پشتیبانی دولت امریکا برخوردار است. لطفاً نظرتون در این رابطه بفرمایید. تا اونجایی هم که ما میدونیم، همیشه قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل رو اسرائیل بهش توجه نکرده و زیر پا گذاشته.
ترامپ هم از این جریان داره حمایت میکنه، موافقت کرد با اینکه خب اورشلیم بشه پایتخت اسرائیل، و از این نظر چه بخشی رو اینها میخوان دو مرتبه ملحق کنن به اسرائیل؟ و من فکر میکنم خیلی خوبه که شما لطف کنید در مورد اسرائیل برای کسانی که نمیدونن اسرائیل از کجا پیدا شد، اصلا ایجاد شد، و به خصوص نسل بعد از انقلاب، من فکر میکنم اینا اطلاعشون در این زمینه خیلی کمه و همیشه مواجه شدن با حرف‌های خامنه‌ای که همیشه حمایت خودشو اعلام کرده از حماس و فکر میکنن که حماس یعنی تمام مردم فلسطین هستند و حمایت از مردم فلسطین داره میشه. و همجد در تظاهراتی هم که داشتن همیشه گفتن که دیگه دست از سر لبنان فلسطین بردار و به مردم خود به توجه کن برس. از اونجا که خب از این رژیم دل خوشی ندارن و ناراحت هستن، به همجد تمایلم ندارن که اصلا بدونن داستان فلسطین چیه و فکر میکنن که فلسطینی ها اگر در این شرایط اسفناک الان دارن زندگی میکنن خودشون مقصر بودن. بعضی ها فکر میکنن که واقعا وقتی اسرائیل صحبت از جشن استقلالشو میکنه، یعنی که تحت تسلط کشوری بوده، مبارزه کرده و استقلالشو به دست آورده، در صورتی که برداشت ما همیشه از استقلال کشور اینه که تحت اشغال یک دولت خارجی هستش یا یک کشور دیگه و اینها برای آزادیش مبارزه میکنن و استقلال پیدا میکنن. ولی در مورد فلسطین و اسرائیل برعکسه. پنل لطف کنید دکتر یعقوب بر ما توضیح بدید. البته من میدونم که احتیاج به زمان خیلی طولانی داره و ما سوالهای دیگه هم داریم در رابطه. بفرمایید.
مسئله فلسطین در طول 70 سال گذشته، یعنی از زمانی که اسرائیل به وجود اومده، همیشه مورد سوء استفاده بسیاری از کشورهای اسلامی و عربی بوده. هر کی میخواست سودای دستیابی به قدرت یا حفظ قدرت رو داشته باشه، چند تا عکس با رهبران فلسطینی میگرفت و با شال فلسطینی به گردن انداختن و وانمود میکنن که عدالت خواه هستن. چون اینجا یه مسئله ستمگری، اشغالگری در برابر حق خواهی، مبارزه مردمی هست که برای به دست آوردن حقوقشون دارن تلاش میکنن، بنابراین در کشور عربی و اسلامی هر کی مسئله فلسطین رو بهانه قرار میداد تا اینکه بتونه خودش عدالت خواه نشون بده و بدین ترتیب مردم ناآگاه زیر سلطه خودش رو فریب بده. حالا نوبت به ترامپ رسیده که از این نمد اونم یک کلاهی برای خودش میخواد بدوزه. ترامپ در 28 ژانویه از یه طرحی برای حل مسئله فلسطین رونمایی کرد که اسمش رو گذاشته معامله قرن. بدونین اصلا مسئله فلسطین چی هست؟ ترامپ چه مشکلی رو میخواد حل کنه؟ بنابراین یه نگاه کوتاهی به مسئله فلسطین در بعد تاریخیش میندازیم. در فلسطین تاریخی اعراب مسلمان و مسیحی و یهودی ها بیشتر از 1000 سال اینا کنار هم زندگی میکردن، هیچ مشکلی نداشتن، کاملا مسالمت آمیز بود. بیت المقدس به خاطر موقعیت دینی که داره، یعنی بناهای تاریخی سه مذهب مختلف، دو مذهب بسیار بزرگ و یهودی ها در اونجا هست، اینه که بسیار مورد توجه جهان بوده، ادیان مختلف در کنار هم زندگی میکردن و اینام هیچ مشکلی نداشتن. بعد از جنگ جهانی اول انگلستان و فرانسه منطقه عربی رو از دست عثمانی ها بیرون کشیدن و بین خودشون تقسیم کردن. در اون تقسیم بندی فلسطین شد زیر سلطه انگلستان. انگلستان به فکر این افتاد که یک کشوری دست نشانده خودش در این منطقه ایجاد کنه که بعدها بتونه از اون کشور برای نفوذش در منطقه خاورمیانه استفاده کنه، برای نفوذش در آبراهی که به هند منتهی میشد بتونه استفاده کنه. برام به سازمان صهیونیسم در 1919 پیشنهاد کردن که شما بیاید یک کشور یهودی در فلسطین ایجاد کنید، در حالی که اونا به جای دیگه داشتن فکر میکردن. سازمان صهیونیسم سازمانیه که برای اتحاد یهودیان به وجود اومده بود از اواخر قرن 19. چندین جا در آفریقا، در آمریکای لاتین اینا در نظر گرفته بودن که کشورشون ایجاد کنن، ولی با پیشنهاد انگلستان اینا اومدن و این موقعیت رو غنیمت شمردن و انگلستان به اینا کمک کرد، کمک های مالی به اینا میکرد و بعد کشتی فراهم میکرد که یهودی ها از اروپا و از این برانور دنیا اینا رو جمع کنه و بفرسته فلسطین. خب طبیعیه در برابر این جریان مهاجرت بیوندواری که رخ داده بود، فلسطینی ها مقاومت میکردن، اعراب منطقه مخالفت میکردن، به نوعی اینا مبارزه میکردن، مخالف کلن قیمومیت انگلیس بودن. حالا یهودی ها رو آورده به اونا داره اضافه میکنه.
یه سوالی دارم، آیا این جریانی که گفتین این یهودیا داشتن سازماندهی میکردن، بنیانگذارش هرتل بود که میگن از اروپای شرقی بود، این صحت داره؟
بله، اواخر قرن 19 بود که هرتل که یه روزنامه نگار و سیاستمدار یهودی بود پیشنهاد کرد یهودیا برای خودشون یک کشور داشته باشن. به هر حال این واقعیت تاریخی بوده که یهودی ها در بسیاری از کشورها مورد سرزنش و تحقیر بودن، مورد آزار بودن. و ادامه این جریان این بود که اینا بگردن یه جایی برای ایجاد چنین کشوری پیدا کنن، که در این بین انگلستان پیشنهاد کرد که بفرمایید برید فلسطین، فلسطین دست ما، تشریف بیارید، ما بهتون کمک میکنیم دولتتون رو اینجا ایجاد کنید.
سوال من باز این هستش که اینجور که من متوجه شدم، سه تا کشور رو اینها در نظر گرفته بودن، انتخاب کرده بودن، آپشنشون یکی کشور آفریقای جنوبی، یکی اوگاندا و یکی هم آرژانتین، و اینها میخواستن انتخاب بکنن، یعنی حتما فقط قرار نبود که بگن یا این فلسطین بود و اونجا اجداد ما.
اصلا این نبود. در فلسطین در 1914 آماری که اون موقع دست عثمانی ها بود، فلسطین سطح تاریخه، عثمانی ها آمار میدن در 1914 فقط 7.5% از مردم فلسطین یهودی بودن، بقیه همه مسیحی و بیشتر مسلمان. بعدا این جریان مهاجرت سر گرفت و انگلستان هم بیدریق به اینا کمک میکرد و این جمعیت رو روانه فلسطین میکرد. این جریان ادامه داشت تا جنگ جهانی دوم و کشتاری که روی بعضی اقلیت ها در اروپا صورت گرفت، از جمله یهودی ها. در این جریان خب طبیعی بود که یهودی هایی که میخواستن از اروپا فرار کنن، اینا هم راهی فلسطین میشدن، چون میدیدن که هم کمک بهشون میشد و راهش بازه و هیچ که هم اونجا مانعشون نیست. بنابراین جریان مهاجرت بسیار شدت یافت و مقاومت فلسطینی ها در اونجا روبرو شد. جنبش های مبارزاتی بین فلسطینی ها ایجاد شد که اینا مخالفت میکردن با ورود بی رویه این مهاجری، ولی خب دولت انگلستان از اینا حمایت میکرد. این جریان ادامه داشت تا سال 1947. در سال 1947 این یک مشکل شده بود دیگه، درگیری در خاورمیانه بین اعراب و یهودی ها. سازمان ملل متحد که اونم تحت نفوذ در واقع قدرت های بزرگ اون زمان بود، تصمیم گرفتن که فلسطین رو، سرزمین فلسطین رو بین یهودی ها و فلسطینی ها تقسیم کنن. در این تقسیم بندی 56% از سرزمین فلسطین، از بهترین مناطق فلسطین، مناطق ساحلی، مناطق حاصلخیز، بهترین مناطق رو اینا توی نقشه آوردن و گفتن این متعلق به یهودی ها باشه و بعد 42% متعلق به فلسطینی ها باشه و 2% هم که باقی میموند بخش بیت المقدس بود، چون بیت المقدس در اونجا کلیسای قیامت هست، یعنی جایی که عیسی مسیح میگن متولد شده، از اونجا مسجد اقصا در اونجا هست، یعنی جایی که میگن پیامبر اسلام از مسجد الحرام در مکه یک شب عروج کرد، از طریق آسمان اومد اونجا و از اونجا برگشت. اینا برای مسلمان ها مقدسه. از دیوار ندوه هست که برای یهودی ها مقدسه. اینا همه در اورشلیم هست. بنابراین سازمان ملل تصمیم گرفت که اورشلیم یه شهر بین المللی باشه تحت نظارت سازمان ملل متحد. این جریان تصویب شد و دولت اسرائیل یک سال بعد اعلام وجود کرد. در سال 1948 اسرائیلی که در روی نقشه جغرافیا نبود به وجود اومد. بعد از این جریان اسرائیل به طور خزنده گام به گام جلو رفت و بخش غربی بیت المقدس رو که تحت نظارت سازمان ملل بود تصرف کرد و زمینه خاک خودش کرد. از اونجایی که به هر حال قدرت بزرگی هم یا چشم موافقی با این جریان داشتن، این جریان نادیده گرفتن و از اون پس فلسطینیان اومدن بخش شرقی، چون اکثریت فلسطینیان تو بخش شرقی بیت المقدس زندگی میکردن، اماکن مقدس هم همشون تو بخش شرقی هست، فلسطینیان توی بخش شرقی زندگی میکردن و همیشه گفت که اکثریت اونجا داشتن، اکثریت قاطع، و پیشبینی میشد که خب اون یه منطقه فلسطینی هست. ولی بعد از اون اسرائیل به تدریج مناطق فلسطینی دیگر، یعنی مناطقی که برای فلسطینی ها سازمان ملل در نظر گرفته بود، به تدریج اینا اومدن اونا رو اشغال کردن. در جریان ایجاد دولت اسرائیل، به خاطر اینکه اسرائیل اون قسمت هایی که داده بودن برای یهودی ها، در اونجا مقدار تعداد زیادی اعراب زندگی میکردن، اسرائیل با ایجاد وحشت، با تهدید، با کشتار اعراب رو مجبور کرد که از اون مناطق خارج بشن. 700 هزار نفر در اون زمان که کل جمعیت فلسطین بیش از 1.5 میلیون شاید نبود، 700 هزار نفر رو از اون سرزمین اینا بیرون کردن و اینا آواره شدن و هنوز این نسل آواره در واقع ادامه همون جریان هست. 4 میلیون آواره الان در اقصانقاط دنیا فلسطینی هستن که اینا بچه ها نواهای همون نسل هستن که مجبور شدن خانه و کاشانه و باغ و زمین و همه چی رو رها کنن، زیر زور اسلحه و از فلسطین خارج بشن.
جناب نجات، بعضی ها میگن که فلسطینی ها خودشون مقصر بودن، اومدن طمع کردن، خونه هاشون رو فروختن برای اینکه پول در مقابلش گیرشون اومد و رفتن و این باعث شد که خاکشون رو از دست بدن.
بله، خب اینا تبلیغات اسرائیل هست. اسرائیل امکانات داره، وسایل داره، سیاست داره، تبلیغات اسرائیل هست. گولدا مایر نخست وزیر اسرائیل در زمانی که نخست وزیر اسرائیل بود اصلا انکار میکرد که در فلسطین کسی زندگی میکرده. میگفت اینجا یه سرزمین خالی بوده که ما اومدیم، یعنی اون 700 هزار نفری که آواره شدن، اون مردمی که کشته شدن، اون جمعیتی که همچنان وجود داشتن اونجا، همه اینا رو انکار میکرد. یعنی دروغای به این بزرگی گاهی بهتر از یه حقیقت راست به باور مردم میشینه.
الان نشون میده که واقعا این صحت نداشته، که میبینیم که مردم فلسطین که نمیخوان، دارن همیشه برای خاک خودشون مبارزه میکنن برای کشورشون.
حالا ممکنه احیانا یه نفر، 10 نفر، یه انگشت شماری خونهشون رو فروختن، یه پولی هم گرفتن و از اونجا گذاشتن رفتن، ولی این یه ملت نبوده. یه ملت آواره شد، یه ملت بی خانمان شده. اسرائیل به تدریج مناطق فلسطینی را هم شروع کرد به اشغال کردن و در سال 1967 تقریبا نیمی از اون مناطقی که سازمان ملل برای فلسطینی ها در نظر گرفته بود اسرائیل اشغال کرده بود و زمینه خاک خودش کرده. در سال 1967 اسرائیل به مصر حمله برد، بخشی از صحرای سینا که متعلق به مصر بود اشغال کرد، بلندی های جولان متعلق به سوریه بود اشغال کرد، و بعد تمام اون باقی مونده خاک فلسطین که 22% از فلسطین تاریخی میشد و اونجا فلسطینی ها زندگی میکردن، برای خودشون اداراتی داشتن و مؤسساتی داشتن و اینا، اونا رو هم به اشغال در آورد. و سال 1967 تا به امروز تمام این مناطق فلسطینی زیر چکمه نظامیان اسرائیلی هست. بیش از 600 پست بازرسی در مناطق فلسطینی ایجاد کرده اسرائیل که یه فلسطینی از یه روستا به روستای دیگه میخواد بره باید با اجازه اونا باشه. چقدر مادرها برای زایمانشون میخواستن خودشون رو به بیمارستان برسونن پشت همین پست های بازرسی از بین رفتن. چقدر تا به حال تولیدات مناطق فلسطینی به خاطر اینکه اینا اجازه نمیدادن تأخیر مینداختن، از همین پست های بازرسی نتونستن اینا رو به بازار برسونن و مسئولاتشون همه از بین رفته و داره میره. این یه واقعیت که امروز هست. اسرائیل پس بنابراین نیمی از اون سرزمینی که سازمان ملل برای فلسطینی‌ها در نظر گرفته بود اونم اشغال کرد، زمینه خاک کش کرد و دست آخر اون 22% هم که برای اونو مونده بود که تحت اشغال بوده و الان هم تحت اشغالش همچنان هست.
الان چند درصد در اختیار فلسطینی‌ها هست؟ از اون
الان 20 اختیار که نمیدونی نمیشه گفت واقعا. 22% از زمین‌ها فلسطینی‌ها در اونجا زندگی می‌کنن، از اون زمینایی که سازمان ملل گفته متعلق به فلسطینی ها، ولی در اونجا اسرائیل اومده شهرک های بیشمار یهودی نشین رو ساخته و حدود 500,000 یهودی رو از دور دنیا جمع کرده اوورده اونجا اسکان داده در مناطق فلسطینی. بعد مناطق فلسطینی رو به صورت پاره پاره در واقع به صورت یک مجمع الجزایر در آورده. یعنی شما حساب کنید یه نقطه فلسطینی ها زندگی میکنن، حق ندارن از اون دایره خارج بشن چرا که کنارشون یه شهرک هست، اگه بخوان از اونجا به یه روستای دیگه به یه شهر دیگه خودشون برن باید اجازه بگیرن و این جریان ادامه داره. اینه که میشه گفت تمام فلسطین الان تحت اشغال اسرائیل هست، منتها این برخلاف تمام قوانین بین المللی، برخلاف مصوبات سازمان ملل، برخلاف تعهدنامه هایی که خود آمریکا اینا رو امضا کرده. ترامپ در دوره رقابت‌های انتخاباتیش اومد وعده داد که اگه رئیس جمهور بشه سفارت آمریکا رو از تل آویو میبره به بیت المقدس. این هم جریانش این بود که در 1995 سنای آمریکا با لابیگری آیپک که سازمان یهودیان آمریکا هست تصویب کردن که سفارت آمریکا از تل آویو بره به بیت المقدس. اینا میخواستن با چنین کاری بخش شرقی بیت المقدس رو از دست فلسطینی ها خارج کنن و بیت المقدس رو یک پارچه به عنوان پایتخت اسرائیل در رسمیت بشناسن. این خواسته در واقع طرفداران اسرائیل در آمریکا بود. خب از این جریان ترامپ اومد استفاده کرد به خاطر اینکه مسیحیان انجیلی آمریکا رو اینا رو پشتیبان خودش بکنه و در انتخابات ریاست جمهوری از اینا بتونه رأی جمع کنه برای خودش. به این کارو کرد و رئیس جمهور شد. اما مسیحیای انجیلی که از حدود 50 میلیون مسیحی اینا پروده شاخه‌ای از پروتستان هستن، بیشتر اینا در آمریکا زندگی میکنن در اونجا، اینا یه تفسیری از انجیل دارن. تفسیره، در انجیل همچین چیزی اصلا نیومده، ولی یه تفسیری دارن که بعضی ها معتقدن که این تفسیر هم در واقع صهیونیست ها به وجود آوردن و پخش کردن. یه تفسیری دارن که این مسیحی ها باید از اسرائیل و دولت و کشور یهودی حمایت کنن، اگه نکنن نفرین خواهند شد. وسایل ارتباطی آمریکا آمار گرفته بودن حتی 82% از مسیحی های انجیلی، یعنی از 50 میلیون شما حساب کنید 40 میلیونشون اعتقاد دارن به این جریان و خیلی از اینا میان توی بیت المقدس خونه میخرن. در وسط شهر بیت المقدس در نزدیک کلیسای قیامت گرانترین خونه ها رو اینا میخرن به خاطر اینکه معتقدم در آینده وقتی که یهودی ها بتونن تمام بیت المقدس رو از آن خودشون بکنن، اون موقع عیسی مسیح ظهور خواهد کرد، در اونجا فرود خواهد آمد از آسمان و دنیا رو پر از عطر خواهد کرد. این همون جریان، همون داستان امام زمان ما، اینا اعتقاد دارن به این. حالا ترامپ برای که نظر اینا رو جلب کنه همین کار رو کرد، یعنی سفارت آمریکا رو منتقل کرد. این مسببه مال 1995 بود، ولی هیچ رئیس جمهور آمریکا این کار نکرد. هر 6 ماه یه بار این مسببه رو اینا به تغییر مینداختن به خاطر ملاحظات سیاسی، به خاطر اینکه تشنج ایجاد نکنن، به خاطر اینکه اوضاع رو بدتر از اونی که هست نکنن. ولی ترامپ اومد این کار کرد و خواسته مسیحای انجیلی رو عجیب فلسطینی ها بخشید. بخش شرقی بیت المقدس رو گفت متعلق به اسرائیل هست. اینو همین سال 2018 این کار کرد. حالا اومده این معامله غرب رو مطرح کرده، میگه ما میخوام مسئله فلسطین رو برای همیشه حل کنم. اما معامله غرب چی هست؟ این معامله غرب تقریبا 3 سال روش کار کردن. کسایی که روی این برنامه کار کردن، یکی پنس هست، معاون رئیس امور، معاون ترامپ، یکی پومپئو هست، همین وزیر خارجه که در به در الان دنبال اینه که هرچه زودتر اسرائیل زمین فلسطینی رو اشغال کنه. اینا هر دوشون از انجیلی های مسیحی هم، از معتقدین هم، از بسیار مؤمنین اونا هستن. داماد ترامپ جارد کوشنر، این از کودکی با خانواده نتانیاهو هستن بزرگ شده. دیوید فریدمن سفیر یهودی تبار آمریکاست توی اسرائیل الان، که یک فلسطینی ستیز کینجو و افراطیست. این 4 نفر مهره های اصلی بودن که اومدن این طرح رو برنامه ریزی کردن، گذاشتن جلو ترامپ امضا کرده و ترامپ هم اومده اعلان کرده که بله ما مسئله فلسطین رو به این ترتیب حل میکنیم، فلسطینی ها بهشون کشور میدیم و 50 میلیارد دلار در اونجا سرمایه گذاری میکنیم. اسمش هم گذاشته معامله غرب معامله. این یک حادثه تاریخیه، این یک جریان تاریخیه که 70 سال پشتوانه داره. مگه اینو میشه با پول خرید؟ حالا جالب اینه که گفته 50 میلیارد دلار میخوام سرمایه زوری کنیم، بیاد فلسطینی ها، بیاد وقت و غنیمت بشمورید، بیاد هرچی ما میگیم گوش کنید، این معامله غرب رو بهش تن بدید، 50 میلیارد دلار سرمایه گذاری میکنید. رفته از کشورهای نفتخیز خلیج، کشورهای عربی، کشورهای مسلمان، رفته از اونا قول گرفته که 50 میلیارد دلار بیان توی این طرح آقای ترامپ سرمایه گذاری کنه. خب حالا ببینیم این شبه دولتی که ترامپ میخواد برای فلسطینی ها درست کنه اصلا چی هست، چه اختیاراتی داره این دولت. بر اساس معامله غرب، اسرائیل 1/3 از اون 22% اراضی باقی مانده از فلسطین تاریخی رو که متعلق به فلسطینی هاست، اینا رو مصادره خواهد کرد و زمینه اسرائیل خواهد کرد. یعنی اون زمینی که برای فلسطینی ها باقی خواهد موند، 16% از فلسطین تاریخی هست. قسمت هایی که این هست، یکی ساحل حاصلخیز رود اردن در کرانه باختری، یعنی بخشی از فلسطین که غذای مردم فلسطین از اونجا تأمین میشه، اینو میخواد زمینه اسرائیل بکنه. و در عوض در صحرای نقب، صحرای نقب یعنی خشک، در صحرای خشکی که متعلق به مصر هست، در صحرای سینا، یه تیکه از اون زمینا رو اسرائیل بخره بده به فلسطینی ها، برید اونجا کشت و کار کنید، هر کار میخواد بکنید. بعد شبه دولتی که بناس تشکیل بشه، در پار زمین هایی تشکیل میشه که شبه گفتم مجمع الجزایره، همه اینا در دل اسرائیل قرار داره. این مناطق تکه پاره شده بناس که با توسط پول یا تونل ها به هم وصل بشه. پایتختشون هم به جای بخش شرقی بیت المقدس که قبلا قرارداد نوشتن، قرارداد اسلو، در اونجا بنا شده فلسطینی ها در بخش شرقی بیت المقدس پایتختشون رو داشته باشن، یه منطقه خشک و بیاب و علف در خارج بیت المقدس شرقی به مسافت 4 کیلومتر اونجا در نظر گرفتن که برید پایتختتون رو اونجا بذارید. حالا این کشور پاره پاره ای که در دل اسرائیل قرار میگیره، هیچ تماس جغرافیایی با کشورهای همسایه‌اش نخواهد داشت. بدون ارتش، بدون فرودگاه، بدون بندر، فلسطینی‌ها برای مسافرتی خارج از کشورشون داشته باشن، باید از راهی از اسرائیل بگذرن، بعد وارد اردن یا مصر بشن و از اونجا به جایی سفر کنن. توی همین طرح هست، کشور فلسطین تحت کنترل کامل امنیتی و اداری اسرائیل خواهد. بر اساس این طرح، هر توافقی با یک کشور خارجی، حتی تجاری، سرمایه گذاری یا اقدامات آبادانی در شبه دولت فلسطین، باید با تأیید اسرائیل باشه. بعد اماکن مقدس، همون دیوار ندبه و مسجد اقصا و کلیسای قیامت که در بیت المقدس هست، اینا هم میره تحت تصرف اسرائیل. یعنی جایی که بیشترین جذبه توریستی جهان رو داره این شهر، این بخش شرقی بیت المقدس، بزرگترین جذبه توریستی یعنی به نسبت جمعیت و مساحتش، هیچ جای دنیا نیست که اینقدر توریست در سال وارد اونجا بشه. یعنی چین جایی که یک گنجینه اقتصادی برای اقتصاد فلسطین میتونست باشه، این هم از دست اینا خواهند گرفت و این هم متعلق به اسرائیل خواهند شد. در حال این برنامه به اصطلاح صلح همه خواستهای اسرائیل درش گنجانده شده و همه حقوق شهروندی فلسطینی ها در اون نادیده گرفته شده. اسمش هم گذاشتن معامله غرب. در حالی که مسئله فلسطین، مسئله اسرائیل و فلسطین، این برآمده از اشغال یک سرزمین، از آوارگی یک ملت، یک کشوری اشغال شده، یک ملتی آواره شده، مسئله یک سه تا جنگ بزرگ ازش گذشته، شورش های مردمی پی در پی بوده، هزاران کشته داده، ده ها قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل در این مورد به تصویب رسیده. حالا معامله قرن اومده میگه که ما مسئله فلسطین رو اینجوری حلش کنیم، مثل اینکه به یه بیمار سرطانی بیان قرص آرام بخش بدن. در واقع موفق ترین مذاکرات بین اسرائیل و فلسطین در سال 1993 اتفاق افتاد. در اون سال در اسلو توافقنامه ای ایجاد شد که آمریکا در واقع واسطه بود در اونجا. در چمن کاخ سفید 3000 دیپلمات رو از سراسر دنیا اینا دعوت کردن. در اونجا دو دشمن سرسخت، یعنی نخست وزیر اسرائیل اسحاق رابین که بزرگترین فرمانده جنگی اسرائیل بود و یاسر عرفات رهبر سازمان آزادی بخش فلسطین، دست هم فشردن. رابین، عرفات و شیمون پرس که وزیر خارجه بود، اینا جایزه صلح نوبل گرفتن. در این مذاکرات بنا شد که بر اساس یک جدول زمانی دولت فلسطین در ساحل غربی و با پایتختی اورشلیم شرقی، بیت المقدس شرقی، در اونجا دولت فلسطین به تدریج قبل از سال 2000 تشکیل بشه. یعنی پایان این کار میگه سال 2000 می بود. چند ماه بعد از این توافق، دست راستی های اسرائیل اسحاق رابین رو که این برنامه رو در کاخ سفید امضا کرده بود کشتن و دولت های بعدی اون اینقدر کارشکنی کردن که این مسئله اصلا به فراموشی رفت. خب موقعیت دولت فلسطین الان در جهان اینجوریه که دولت فلسطین در 127 کشور به رسمیت شناخته شد و به عنوان سازمان ناظر در سازمان ملل حضور داره. حالا ترامپ و دامادش اومدن با نادیده گرفتن همه این تاریخ پرتلاش، این همه مشکلی که از دیر زمان حل نشده، حالا اومدن با یه خیال پردازی بیپایه و بیریشه اومدن که صورت این مسئله رو پاک کنن، یعنی تشکیل دولت مستقل فلسطینی در کنار اسرائیل ناممکن بشه. البته فراموش نکنیم که با یک همچین طرحی نادیده گرفتن تمام پیمانها و قوانین بین المللی و بین کشور هاست. دیگه خشتی روی خشت بند نمیشه، هیچ قانون بنامیس وجود داشته باشه. هر قلدر زورگویی میتونه بیاد خاک یک کشور رو تصرف کنه، میتونه بگه شیدی رو ببخشه به آرژانتین، آرژانتین رو ببخشه به یک کشور دیگه و از این کارا بکنه. بنابراین احتمال اینکه در جامعه جهانی یک همچین مقصدی بتونه پیاده بشه بسیار بعید است. اما اینجا یه سوال پیش میاد که قبل از اینکه برنامه تموم بشه من باید به این جواب بدم حتما. این که چرا اسرائیل خب الان زورش داره، امکاناتش داره، اسلحهش هم داره، ترامپ هم که پشتش وایساده، چرا اسرائیل همین سرزمین فلسطین رو یه دفعه زمین خاک خودش نمیکنه؟ خب در این صورت یک کشور بزرگ تشکیل میشه. این چیزیه که در حدود 25 سال پیش یاسر عرفات پیشنهاد کرد که ما بیایم فلسطینی ها و اسرائیل در یک کشور، در یک کشور دموکراتیک با هم زندگی کنیم. ولی اسرائیل اینا رو نمیخواد. اگه اسرائیل همه فلسطین رو زمین خاک خودش بکنه، اون وقت در اون اسرائیل بزرگ ما 5.5 میلیون یهودی داریم و 5 میلیون عرب فلسطینی. چون الان 1.5 میلیون عرب فلسطینی در خود اسرائیل دارن زندگی میکنن و 3.5 میلیون در ساحل غربی رود اردن و غزه. خب اگه یه همچین انضمامی صورت بگیره، یه دولت تشکیل بشه، از دور خارج نیست، یا فلسطینی ها در چارچوب یک نظام دموکراتیک در کنار یهودی ها زندگی میکنن، یا اینکه از حقوق اجتماعی محروم هستن به خاطر اینکه یهودی نیستن. در این صورت خب یک تهدید دائم برای اون کشور به اصطلاح دموکراتیک اسرائیل خواهند بود. دیگه اسرائیل رنگ آرامش به خودش نخواهد دید، چرا که نزدیک به نصف جمعیتش از حقوق شهروندی محرومند. ولی اگه اونا اونجا بتونن در یک سازمان دموکراتیک در واقع زندگی کنن، اون وقت میزان رشد جمعیت در بین فلسطینی ها به مراتب بیشتر از رشد جمعیت یهودیانه و در مدت چندین سال شده 10 سال 20 سال جمعیت فلسطینی ها بیش از جمعیت یهودی ها بشه و در اونجا دیگه این فلسطینی ها خواهند بود که سرنوشت این کشور رو تعیین خواهند کرد. بنابراین اینا نمیخوان فلسطینیا با اسرائیل یا یک کشور تشکیل بدن. اینا یک کشور دست نشانده آمریکا، یک کشوری که به نفع سیاست‌های غرب بتونه در منطقه خاورمیانه عمل کنه، اونو میخوان. اون کشور باید یهودی باشه. خب پس بناگذیر میان فلسطینیا رو از اسرائیل جدا میکنن و در این نقشه حیله‌گرانه‌ای که ترامپ اومده مطرح کرده، اومده یه سری پیش شرط‌های گذاشته که من اینا رو براتون الان توضیح میدم که ببینید چقدر وقیحانه است. یک، خل سلاح حماس و سایر نیروها در غزه، یعنی اسلحه در اینجا وجود نداشت. گفتم اینجا طبق این قرارداد اصلا ارتش اینا نخواهند داشت، فقط پلیس دارن در این حد، در حد پلیس شهری و منطقه‌ای و نه بیشتر. خب غزه رو باید خل سلاح بشه، غزه یک منطقه بی خطر اعلام بشه، یعنی همه دست‌ها بالا، همه تسلیم، همه ساکت، همه آرام، هیچ اعتراضی نباشه. باید از حق بازگشت پناهندگان به اسرائیل دست بردارند. فلسطینی ها دیگه نگن که این 4 میلیون آواره فلسطینی که این بر اون بر دنیا دارن میچرخند و هیچ جایی اینا ساکن نیستن، اینا حق دارن به کشورشون برگردن. این رو دیگه فراموش کنید، پناهنده ها حق ندارن برگردن. یه نکته بسیار مهم باز توی این گنجوندن، مهمتر از همه، شناخت اسرائیل به عنوان کشور یهودی. این که فلسطینی ها بیان اعتراف کنن، امضا کنن که ما اسرائیل رو به عنوان یک کشور یهودی به رسمیت میشناسیم. خب مسئله چی میشه بعد از این؟ به محض این که چنین کاری بکنن، اسرائیل اعلام خواهد کرد که این کشور کشور یهودی هست، فلسطینی ها مینه قبول کردن، عربی که اینجا تشریف دارن از اینجا برن بیرون. یعنی اون 1.5 میلیون عربی که در فلسطین هستن، مطمئن باید بود که اگر چنین چیزی بشه، همین کشورهای غربی همین رو حمایت خواهند کرد از اسرائیل، خواهند گفت که بله شما خودتون قبول کردید این یک کشور یهودیه، عرب که یهودی نیستن، خب برن بیرون، برن کشور خودشون، برن تو همون مجمع الجزایری که آقای ترامپ براشون پیشبینی کرده.
بگه عرب یهودی نبودن، عرب اونجا یهودی های بومی که خودشون عرب بودن در این سرزمینی که بودن وجود داشت.
خب نه دیگه، نه یهود، شما میدونید که یهودی ها یه نژاد هستن، اونا خودشون عرب نمیدونن.
نه آخه من نفهمم، مگه میشه
ریشه سامی داره؟
مگه میشه که مگه میشه با دین نژاد تعیین
بکنن؟ یهودی ها خودشون عرب نمیدونن، اونا نژادشون رو میگن ما از یه ریشه هستیم، هر دو سامی هستیم، ولی ما به همین خاطر هم هست که اجازه نمیدن که نسلشون قاطی بشه با نسلهای دیگه، دیگه اصالت نژادی برای خودشون قائلن.
من برای من خیلی عجیبه که میگن اینها ما نژاد یهود هستیم، در صورتی از کشورهای مختلف رفتن، از آفریقا، از اروپا، از ایران، از جای دیگه همه رفتن اونجا، اینا چطور میتونه یک نژاد باشه؟
این اصالت خودش وسیله همین تشکیل دولت آپارتاید، ارائه یک همچین خاصای نژادپرستانه، اینا همه از همین زاویه میاد دیگه. بنابراین اینا فعلا فرض کنید اینا در برابر اعراب اسرائیل میخواستن بالانس جمعیت رو توی اسرائیل تغییر بدن، 1 میلیون نفر از روسیه آوردن به اسم یهودی، آوردن توی اسرائیل. بعد خود اسرائیل 2-3 سال بعد اعلام کرد که بسیاری از اینایی که گفتن یهودی هن و از روسیه پاشدیم ما رفتیم آوردیمشون توی اسرائیل با سلام و صلوات، بسیاری از اینا اصلا یهودی نیستن، ولی اینا گفته بودن مادر بزرگی هم جد هم نمیدونم فلان در نسل ما یهودی بوده. اینا همه پاشدن اومدن اسرائیل و اسرائیل هم اینا رو پذیرفت به خاطر اینکه اجازه نده که جمعیت عرب فلسطین، اونایی که داخل خود خاک اسرائیل هستن، بالانس جمعیت رو به هم بزنن و اکثریت بشن. یه همچین جریانی، یعنی جریان یهودیت هم خودش یه وسیله است. اینا شما فکر میکنید الان دولت مثلا اسرائیل اینا به یهودیت اعتقاد دارن؟
نه ببینید، اینجا
به یهودیت اعتقاد داشته باشن میبخشید، اینا روز شنبه باید یه ماشین توی خیابونای اسرائیل حرکت نکنه. این طبق اعتقادات اوناست، طبق اعتقادات مؤمنین اوناست.
جناب نجات،
برای هم برای ببخشید هم برای خود اسرائیل و هم برای حامیانش این یهودیت یه وسیله است که بتونن این کاری که دلشون میخواد در اون منطقه خاورمیانه انجام بدن.
به هر کم تا دهنشو باز بکنه بخواد اعتراض بکنه میگن این ضد صهیونیسمه و یهود از این مسئله استفاده میکنه. ما فرصت ما خیلی کمه جناب نجات.
شما ضد اسرائیل الان، ضد تجاوزات اسرائیل، سیاستهای اسرائیل، شما یک سخنرانی بذارید ضد سیاستهای اسرائیل در فرانسه، در انگلیس، در آلمان، در آمریکا، شما رو به اتهام این که شما علیه یهودی‌ها صحبت کردید مجرم می‌شناسم.
بله دقیقاً. الان من سوال زیاد دارم ولی وقت ما متاسفانه خیلی محدوده و به پایان برنامه هم داریم میرسیم. اگر شما یه نکته هستش که ضروریه و میخواین حتما اینو الان بیان بکنید بفرمایید لطفاً، چون ما دیگه فرصت نداریم و اگر بخوام من سوالات هم پاسخ یه برنامه دیگه بعد بذارم.
کاری که فلسطینی ها میتونن بکنن اینه که تمام قراردادهایی که داشتن بر اساس اون توافق اسلو که در 1993 بود، اون قراردادها به این معنی بود که فلسطینی‌ها در عمل فلسطینی‌ها شده بودن پلیس امنیت اسرائیل. تمام فعالان مبارز داخل سرزمین‌های اشغالی رو اینا مجبور بودن به آمریکا و اسرائیل اطلاع بدن. اگه گروه‌هایی می‌خواستن اقدامی علیه اسرائیل انجام بدن و اینا اطلاع پیدا می‌کردن، می‌بایستی اونا رو اطلاع می‌دادن. یعنی میگم به عنوان پلیس امنیت اینا داشتن کار می‌کردن. دیروز تشکیلات خبرگان فلسطین اعلام کرد که ما توافق اسلو رو دیگه قبول نداریم، همینطور که اسرائیل تمام مفاد اون رو زیر پا گذاشته و ما از این به بعد حتی همکاری‌های امنیتی هم با اسرائیل و آمریکا نخواهیم داشت. یه مسئله بود. یه مسئله دیگه این که اینا بعد از اینکه ترامپ اعلام کرد این برنامه معامله قرنو، فلسطینی‌ها اینو به شورای امنیت بردن. این مسئله در شورای امنیت محمود عباس اونجا حضور پیدا کرد، توضیح داد که اینا چه بلایی میخوان به سر فلسطین بیارن با این معامله غرب. سهم خودش خیلی خوب بود، ولی کشورهای تونس و اندونزی در اونجا یه قطعنامه ای رو تهیه کرده بودن که به تصویب برسونن، به رأی بذارن، ولی آمریکا اعلام کرد، از قبل اعلام کرد که هر قطعنامه علیه معامله غرب رو ما یه راست به تو میکنیم بدون هیچ برگرد. بنابراین اینا دیدن آمریکا که میخواد اونجا این زورنمایی خودشو به نمایش بذاره، بهتر دیدن که اصلا اونو به رأی نذارن و به رأی نگذاشتن. ولی در سپتامبر، فکر کنم 15 سپتامبر همین امسال، در مجمع عمومی سازمان ملل که در نیویورک برگزار خواهد شد، در اونجا این قطعنامه اونجا به رأی خواهد گذاشت و مسلماً رأی اکثریت قاطع رو به دست خواهد آورد. بعد از اون دوباره این قطعنامه میتونه به شورای امنیت برگرده و وقتی چند بار به شورای امنیت برگرده در مجمع عمومی تصویب بشه، اون وقت یه راهکارهایی وجود داره، یه زمینه‌های قانونی وجود داره که بالاخره یه تصمیم مناسب براش بگیرن، که البته این یه برنامه بسیار دراز مدته. در حاشیه نشست همون شورای امنیت که دو ماه پیش تقریبا بود، محمود عباس رئیس جمهور فلسطین با نخست وزیر پیشین اسرائیل اهود اولمرت در یک نشست خبری با هم شرکت کردند و اولمرت اعلام کرد که قبل از اینکه من پست نخست وزیر رو ترک کنم، ما با فلسطینی‌ها به یک برنامه صلح جامع رسیده بودیم، اندک زمان می‌خواستیم که این برنامه رو اجرا کنیم. بعد اینا این دوتا پیشنهاد کردم، یعنی محمود عباس و اولمر پیشنهاد کردم که اگر واقعا اراده‌ای برای صلح بین اسرائیل و فلسطین هست، مذاکرات رو از همون مقطعی که قطع شده ادامه بدن. یعنی اون مذاکراتی که شده اونا وجود داره، توافقاتی که شده وجود داره، اونا رو بیارن بذارن رو میز، از اون نقطه ادامه بدن تا به صلح برسن. ولی مسئله این نیست، مسئله صلح نیست، مسئله اشغالگریه. مسئله اینه که اسرائیل بزرگ در خاورمیانه بتونه دست نیرومند سیاست‌های تجاوزکارانه غرب باشه. اینه که در برابر این فقط باید به اراده بین‌المللی تکیه کرد، همین جور که اینا تونستن آپارتاید رو در آفریقای جنوبی سرنگون کنن، یعنی که اراده میتونه در برابر اسرائیل استادگی کنه و اجازه نده یک حکومت نجات پرست در اونجا پا بگیره و هر کارم که دلش میخواد انجام بده. با شیوع این بیماری کرونا در آمریکا و مواضع نادرستی که ترامپ در مبارزه با این بیماری گرفت، افکار عمومی هواداران اون آسیب دیده، اقتصاد آمریکا که بزرگترین کارت برنده‌اش بود اونم دچار افت بی سابقه شده، بنابراین ترامپ قصد داره بخشی از فلسطین رو به اسرائیل ببخشه تا دل مسیحیان انجیلی آمریکا رو به دست بیاره تا در انتخابات پیش رو به او رأی بدن. مسئله این الان همین هفته پیش مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا شتابان از آمریکا پاشد اومد به اسرائیل تا از دولت ائتلافی جدید اون کشور بخواد که هرچه زودتر در بحبوحه کرونا و گرفتاری ناشی از اون که همه حواس رو به خودش گرفته، شهرک نشینای اسرائیل و بخش ساحلی رود اردن رو طبق برنامه معامله غرب زمین اسرائیل بکنید. اینو شدیداً از دولت اسرائیل خواسته، ولی خوشبختانه اتحادیه اروپا، سازمان همکاری کشورهای اسلامی، سازمان کشورهای غیر متعهد، اتحادیه عرب، دولت‌های اردن و فلسطین شدیداً این جریان رو محکوم کردن و گفتن که ما به اقدامات مناسب دست خواهیم زد اگه این کار بشه. همین امروز دولت آلمان اعلام کرد که شدیداً با انضمام این مناطق با اسرائیل مخالف است. این برخلاف تمام قوانین و مصوبات بین المللی است و از ایجاد یک دولت فلسطینی در زمینایی که اسرائیل اشغال کرده و متعلق به فلسطینی هاست حمایت میکنه. اینه که یه همچین نگاهی در دنیا هست و امیدواریم که این جریان زمینه سرزمین فلسطینی تحت ماندهی که وجود داره دیگه اسرائیل جرأت نکنه این کار رو بکنه و یه چشماندازی باشه برای اینکه در آینده شاید یه دولت فلسطینی در اونجا پا بگیره. دوستانی که این برنامه رو شنیدن اگه علاقمند باشن که درباره فلسطین اطلاعات جامع تری داشته باشن، من یه برنامه تهیه کردم، صوتی تصویری هست، بیشتر به صورت یه فیلم هست، گویاست. این رو سایت شخصی من هست، من این سایت رو میگم www.mnejat.com mnejat.com. توی این سایت اگه برید اونجا برنامه فلسطین رو میبینید، میتونید تماشا کنید. یک ساعت شما تمام تاریخ فلسطین رو از 2000 سال پیش تا به امروز خواهید دید و اینکه یهودی ها چجوری از هم جمع شدن، چجوری به فلسطین اومدن، چجوری ادعا کردن، چجوری صاحب کشور شدن همه رو خواهید دید. سپاسگزارم از این وقتی که به من دادید.
بسیار سپاسگزارم و سوالات بسیار زیاده. فکر میکنم ما بعد یک فرصت دیگر بذاریم که در این موارد بازم با هم بتونیم صحبت بکنیم و من امیدوارم که به هر حال فلسطینیان بتونن موفق بشن، حداقل این یه مقدار زمینم که براشون مونده برای خودشون حفظ بکنن. آیا یک سوال کوچیک، فرصت زیاد نیست، فقط بر من پیش اومده که این لابی اسرائیل که در امریکا خیلی قویه که حتی رئیس جمهورها هم بعد طبق خواسته اونها عمل بکنن تا بتونن موفق بشن و بر سر قدرتشون بمونن، آیا این هم جزو همین مسیح انجیلی هستن یا نه، یا اونا یهودی هستن؟
شما مسیح انجیلی رو اگه تاریخچه‌شون و سازماندهیشون رو بخونید، بسیاری از مسیح انجیلی ضمن این که مسیحی انجیلی هستن یه لقب صهیونیستی هم به این هویت خودشون دادن، یعنی میگن ما مسیحی انجیلی صهیونیست هستیم.
بله،
صهیونیست هم که معلوم اون سازمان یهودی و از جمله آیپک نمایندگی میکنه این سازمان.
بله، سپاسگزارم. به هر حال من فکر میکنم یک بار دیگه باید صحبت بکنیم.